ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری فرانسه در سفر به افغانستان با حامد کرزی دیدار کرد. گروه اخوان المسلمین میگوید نتایج اولیه انتخابات مصر نشان از پیشتازی نامزد مورد حمایتش دارد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید شکاف بین ایران و گروه 5 علاوه 1 به وضوح به چشم میآید. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری جدید فرانسه که در سفری از پیش اعلام نشده به افغانستان رفته، امروز پس از دیدار با نیروهای فرانسوی در ولایت کپیسا با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها، محور اصلی گفتگوها بین دو طرف تصمیم آقای اولاند برای خروج نیروهای فرانسوی تا پایان سال جاری بوده است. رهبران دو کشور پس از مذاکرات دو جانبه در گفتگو با خبرنگاران شرکت کردند و آقای کرزی از کمک‌های فرانسه در طول سالیان گذشته تقدیر کرد.
فرانسه قسمی که همه ما در افغانستان می دانیم از دوستهای بسیار قدیمی افغانستان است. کشور است که از حداقل 1.5 سال به طرف با افغانستان به تماس بوده و به افغانستان کمک کرده، در جهاد افغانستان کمک کردند، بر جهاد کمک کردند، در تاسیس بهترین مکاتب افغانستان کمک کردند، در تاسیس بهترین شفاخانه بر اطفال افغانستان در 10 سال گذشته کمک کردند.
در سفر آقای اولاند به افغانستان، وزیران خارجه و دفاع فرانسه هم حضور دارند. در حالی که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در مصر ادامه دارد، گروه اخوان المسلمین ادعا کرده نتایج اولیه نشان از پیشتاز بودن نامزد این گروه دارد. ساعتی پس از آغاز شمارش آرا، اخوان المسلمین اعلام کرد محمد مرسی نامزد مورد حمایت این گروه در رتبه اول و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک در رده دوم است. اخوان المسلمین که در انتخابات پارلمانی مصر نیز بیشترین کرسی ها را به دست آورد، همچنین گفته به احتمال فراوان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین همین دو نامزد برگزار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از پایان مذاکرات ایران و غرب در بغداد گفت که اختلافات عمده در مورد برنامه هسته‌ای ایران همچنان باقی است و به گفته او تهران باید شکاف ایجاد شده میان ایران و 5+1 را از میان بردارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ادامه گفت ما معتقدیم که اکنون انتخاب با ایران است که برای از بین بردن این شکاف تلاش کند. خانم کلینتون همچنین مذاکرات بغداد را جدی توصیف کرد و گفت در این مذاکرات فرصتی فراهم خواهد شد طرفین در مورد مسائل اساسی بحث کنند. دیوان عدالت اداری ایران به رغم اینکه 2 روز پیش اعلام کرده بود حکم انحلال خانه سینما نقض شده، بار دیگر گفته است حکم انحلال پابرجاست. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز پنجشنبه به خبرگزاری فارس گفته حکم انحلال خانه سینما در 2 مرجع مختلف وزارت ارشاد صادر شده و خانه سینما فقط از یکی از این 2 مرجع شکایت کرده بود. به گفته آقای منتظری، اگر خانه سینما شکایتی از تصمیم شورای فرهنگ عمومی به دیوان عدالت اداری ارائه نکند، انحلال خانه سینما پا برجاست. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه .com. با هم میشنویم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد فارسی با برنامه دیگر از سری .com با شما هستم تا گشت و گذاری دیگر داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در این برنامه از نسل جدید آیفون خواهیم گفت که تا اینجا مشخص شده در ابعادی بزرگتر به بازار عرضه میشه و احتمالاً باید اواسط تابستون امسال منتظرش بود. به سراغ جدیدترین تلفن همراه هوشمند سامسونگ میریم و از رکورد شکنی اون در بازار بریتانیا میگیم. با مانیا منصور به مقر جدید فیسبوک سر می‌زنیم و قدری هم به خبرهایی که در حاشیه ازدواج مارک زاکربرگ ایجاد شده می‌پردازیم. رویترز این هفته از توکیو گزارش داد که اپل در طراحی نسل تازه تلفن همراه خود آیفون صفحه نمایش بزرگتری رو در نظر گرفته و از همکنون در ژاپن و کره جنوبی برای تأمین صفحه نمایش‌های بزرگتر فعال شده. جزئیات بیشتری در مورد همین خبر می‌شنویم.
صفحه نمایش جدیدی که اپل برای نسل تازه تلفن همراه خودش به دنبال اونه 4 اینچیه و اپل برای تامین این نیاز با شرکت شارپ، یه شرکت ژاپنی و همچنین شرکت تولید صفحه نمایش LG در کره جنوبی وارد مذاکره شده. این خبر رو رویترز به نقل از منابع آشنا با کم و کیف این مذاکرات منتشر کرده. رویترز گزارش کرده که 3 شرکت طرف مذاکره اپل سفارش تولید صفحه نمایش‌های جدید رو در ماه ژوئن امسال تقریبا 1 هفته دیگه دریافت می‌کنن. و روند تولید محصولات پیشین اپل نشون میده که علاقمندان به نسل جدید آیفون میتونن از ماه اوت اواسط مرداد ماه منتظر آیفون جدید باشن. رویترز تصمیم اپل برای تولید آیفون با صفحه نمایش بزرگتر رو متأثر از فضای رقابت با سامسونگ ارزیابی کرده. شرکت تولید کننده تلفن همراهی که این ماه در سری تلفن‌های گلکسی خودش تلفنی با صفحه نمایش 4.8 اینچی به بازار عرضه می‌کنه. سامسونگ که امسال جایگاه اول تولید تلفن همراه رو از آن خودش کرده، فقط در 3 ماهه اول سال 45 میلیون دستگاه تلفن همراه هوشمند فروخته و روند فروش تلفن‌های هوشمند سری گلکسی این شرکت از آیفون هم پیشی گرفت.
و سامسونگ و تلفن‌های سری گلکسی فاصله نگیرید. اسمارت‌فون‌هایی که تازه‌ترین مدل از اونها پیش از عرضه رسمی به بازار برای خودش یک رکورد به جا گذاشته. رکورد بیشترین پیش خرید تلفن همراه در بازار بریتانیا.
گرچه هنوز تلفن همراه گلکسی S3 شرکت سامسونگ به بازار عرضه نشده، کاربران تلفن همراه در بریتانیا بیشتر از هر تلفن همراه دیگه‌ای برای این سامسونگ جدید سر و دست شکستن. گلکسی S3 تا اواخر ماه مه امسال رسماً وارد بازار میشه، اما از همین الان در بریتانیا متقاضی‌های زیادی داره و گرچه آمار رسمی از میزان پیشخرید این تلفن همراه ارائه نشده، ودافون که یکی از اصلی ترین خدمات دهنده های تلفن همراه در بریتانیاست تأیید کرده که میزان سفارش دریافتی برای این تلفن رسماً رکورد شکنی بوده. نسخه اینترنشنال گلکسی S3 همین حالا به قیمت $800 از طریق آمازون قابل پیش خریده، اما معلوم نیست که سامسونگ چه برنامه‌ای برای ارائه نسخه های منطقه‌ای این تلفن داره. گلکسی S3 صفحه نمایش 4.8 اینچی داره، میزان وضوح تصویرش از گلکسی S2 بیشتره، گرچه 20 گرمی هم از گلکسی S2 سنگین‌تره و تا 64 گیگابایت حافظه داخلی داره. دوربین 8 مگاپیکسلی داره و شاید مهمتر از همه از ابتدا با اندروید 4 میاد و این شکلی شما دیگه نگران این نیستید که تلفن همراه اندرویدیتون از فونت و زبان فارسی پشتیبانی میکنه یا نه.
فیسبوک برای به دست آوردن هر خبری که معتبر نباشه، منبعی بسیار معتبر برای خبرهایی که در مورد خود فیسبوک و بنیانگذارش مارک زاکربرگ وجود داره. این هفته این خبر ازدواج آقای زاکربرگ بود، خبری که اونطور که انتظار میره پیش از همه جا در صفحه فیسبوک خود مارک زاکربرگ انعکاس پیدا کرد. مانیا منصور اینجاست، با هم سری میزنیم به مراسم ازدواج آقای زاکربرگ و البته پس از اون به مقر جدید فیسبوک هم میریم و مانیا برای ما میگه که اونجا چه خبره. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان .com. بله، عروسی آقای زاکربرگ با خانم پرسیلا چان خیلی سر صدا کرد. البته خود مراسم خیلی غافلگیرانه بود و مهمونایی که دعوت داشتن اصلا نمیدونستن که عروسی هست، فکر میکردن جشنیه برای فارغ التحصیلی دکترای خانم پرسیلا چان، و وقتی که وارد شدن دیدن که خانم چان لباس عروسی پوشیده، آقای زاکربرگ هم کوچالوار کراوات پوشه و اونجا خیلی غافلگیر شدن.
خب پس این عروسی غافلگیرانه که روز یکشنبه اگر اشتباه نکنم
بله روز یکشنبه بود.
اتفاق افتاد. گفتی که درباره لباس عروس هم یه خبرهای این طرف اون طرف منتشر شده بود.
بله، عکس لباس عروسی پرسیلا چان منتشر شده در اینترنت. یک لباسی هست که طراح لس آنجلسی کلر پتیبون اونو طراحی کرده، قیمتش $4,700. این لباس 2 سال پیش طراحی شده، اگه کسی بخواد برای عروسیش میتونه توی اینترنت این لباس و عینش رو سفارش بده. اما نکته جالبتر در مورد حلقه ازدواج پرسیلا چان هست که همه رو خیلی شگفت زده کرد از ساده سادگی و ارزون بودنش بر این که همه انتظار داشتن، چون آقای زاکربرگ یکی از ثروتمندترین مردان دنیاست و ثروتش در حدود 19 میلیارد دلار تخمین زده میشه، حتما یک انگشتر با برلیان خیلی خیلی چند قیراطی میخره برای پرسیلا، ولی به هر حال حلقش خیلی ساده است که به نظر میاد که حتی طلا نیست، نقره است و به جای الماس هم یک یاقوت خیلی کوچولو داره.
خبرهای زیادی هم این طرف اون طرف دیدم که اشاره کرده بودن به اینکه اصلا سابقه آشنایی این دو از کجا بوده و سوابق خانم پرسیلا چی هست، از کجا با هم آشنا شدن، چه می‌کردن.
درسته، اونم جالبه. خانم پرسیلا چون 27 ساله است، در برینتری ماساچوست به دنیا اومده در آمریکا، اما چینیال اصل هست و خانواده‌اش، تعداد زیادی از خانواده‌اش هنوز در چین زندگی می‌کنن. بیولوژی خونده در دانشگاه هاروارد، در سال 2007 و 2008 هم توی یک مدرسه راهنمایی معلم علوم بوده و خیلی هم از این دوره به خوبی یاد میکنه. اما داستان آشناییشون خیلی جالبه. اونا به یک مهمونی دانشجویی هر دو دعوت شده بودن و هر دو در صف رسیدن به توالت بودن که توی اونجا با هم آشنا میشن و این آشنایی ادامه پیدا میکنه. و چیزای دیگه هم که من توی اینترنت دیدم راجع به این زوج این هست که از پارک رفتن و قدم زدن در پارک خیلی لذت میبرن، بولینگ بازی میکنن و همچنین به بازیهای مثل تخت و شطرنج و بازیهای فکری بسیار علاقه دارن.
خب فیسبوک یکی از ویژگی هایی که داره و تحمیل کرده به زندگی ما، سرک کشیدن به زندگی خصوصی دیگران هست. حالا تو اومدی کمک کردی که ما یکم به زندگی خصوصی بنیانگذارش سرک بکشیم. ولی در خبرها من درباره مقر جدید فیسبوک خوندم، از جمله یه گزارش تصویری دیدم در یاهو، عکس های رویترز بود از مقر جدیدی که فیسبوک در اون فعالیت میکنه.
درسته، عکس ها رو دیدم. مقر جدید فیسبوک یه جایی هست به اسم منلو پارک در کالیفرنیا و این عکسایی که تو یاهو گذاشتن در تاریخ 11 ژانویه 2012 گرفته شده. چیزایی که خیلی جالب این که وارد که میشه یه تخته سیاه بزرگی هست به اسم فیسبوک وال که روش نوشته یه چیزی بنویسین و کارمندای فیسبوک هر کدوم به زبان مادری خودشون یه چیزی روش نوشتن.
به زبان فارسی هم چیزی اونجا هست؟
نه، به زبان فارسی اتفاقا من دقت کردم ولی چیزی ندیدم متاسفانه. نکته جالب دیگه‌اش این بود که کارمندا و خود مارک زاکربرگ خیلی لباسای ساده و راحت میپوشن میان سر کار و از درس کت یا لباسای رسمی خبری نبود. توی یک از سالن‌ها که بخش بین‌المللی فیسبوک هست، پرچم‌های کشورهای مختلف از جمله ژاپن و کره جنوبی و اینا رو آویزون کرده بودن. روی در و دیوار گرافیتی کشیده بودن. خیلی ساختمون ساده است. چیزی که خیلی شاید جالب باشه این که بسیار ساده است، روش با دست نقاشی کردن، هر چی دلشون می‌خواسته کشیدن و خیلی رنگارنگ، پر از رنگ ساختمون. یه بوفه بزرگی داره، به نظر میاد که خیلی بخش غذایش مفصله، غذای مختلف هست. و یک نکته جالب این بود که یه باجه تلفن عمومی داره که روی درش لباس سوپرمن رو آویزون کردن. توی یه عکسی من دیدم چند تا اسکیت بورد روی زمین بود که احتمالاً بعضی از کارمندا با اسکیت بورد از این بخش به اون بخش میرن و یه فضاهای شخصی هم داشت که برای خلوت کردن و استراحت کردن و تمرکز کردن کارمندا بود که خیلی خیلی جالب بود واقعا.
خب عرضه عمومی سهام فیسبوک در یکی دو هفته گذشته فیسبوک رو به صدر خبرها برد و این تصاویری هم که منتشر شد درباره مقر فیسبوک شاید متاثر از همین فضا بود. البته این خبر بد هم برای سهامدارای اولیه فیسبوک بود که قیمت هر سهم که جمعه گذشته 38 دلار بود، این هفته با یک سقوط عجیبی نزدیک به 20% افت داشت و به 30 دلار هم رسید. گرچه آخرین خبرها این هست که الان قیمت هر سهم فیسبوک حدود 32 دلاره و خب البته این نوسانات یک هفته‌ای هنوز برای قضاوت در مورد آینده سهام فیسبوک شاخص خوبی نیست. ممنون، مانیا منصور. به پایان برنامه دیگر از دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ما خواستار آزادی هستیم، از آن گریزی نیست.
یک تاریخ، 2 خرداد.
درد مزمن ما استبداد دیرپاس و دوای درد مزمن ما مردم سالاری است.
و امروز 15 سال بعد.
بسیار خوب، حالا انشاءالله بعد از بنده کتاب خواهند اومد که عمل خواهند کرد و شما نتیجه عملشون رو خواهید دید.
امروز 6 عصر تهران، نگاهی به پدیده دوم خرداد در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عصبانی نشید، شما جوونید.